أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لا يغال النصر بينهما وإن كانت أموم من وجه، ولكن مع ذلك لابد من تقديم الأمران ولا يلزم لغويتها. إذ ما من مورد للأمارة إلا وفيه أصل من أصول العملية، إما التخيير أو الاحتياط أو البراءة أو الاستصحاب، فإنه يغال الآن بالنسبة إلى أصول العملية. وإن كان كذلك لابد من تخصيصها بالأمارة، ولكن الإصحاب كما ذكر آبنا للأمارة. صحبت در این بود که آیا اماره بر اصحاب مقدم یا اصحاب بر اماره مقدم، و وجه تقدیم اماره چیست. لایقان میگوید که نسبت بین اماره و استصحاب اگرچه عموم وجه است، ولیکن مع ذلك لابد است از این که اماره مقدم باشد بر استصحاب، و الا یلزم لغویت اماره. چه این که در هر موردی که اماره هست، اونجا جای اصلی از اصول یا تخییر یا احتیاط یا براءت یا استصحاب، و اگر چنانچه استصحاب مقدم بر اماره باشد یلزم لغویت اماره. لا یغال فانه یغال الامر بالنسبه بلا صار الاصول العملیه و این کان کذاله. درست نسبت به صار اصول عملیه باید اماره بر اونها مقدم باشد، ولیکن الاستصحاب کما ذکره آبن عن تخصیص، ولی استصحاب قابل تخصیص نیست، ولذا باید استصحاب بر اماره مقدم باشد. پس نسبت به بقیه اصول اماره مقدم، اما نسبت به استصحاب، استصحاب مقدم است بر اماره. و ذهب بله،
این سیر بحثتون جلسات قبلی بود که اماره آیا بر استصحاب مقدم است یا نه. نظریه اولی بود که تخصیص میخوره.
بله،
یعنی اومدن دنبال مرجحات بگردن. بله، یعنی اومدن که ببینن که مرجح داره بر تقدیم.
بله،
اول یکی اومد گفت که
هر دو
اماره رو ما تخصیص میزنیم، بعد مرجح، بعد در جوابش آمدن گفتن اگه ما تخصیص بزنیم این عباری از تخصیصه، بخاطر که این تحلیلی که در روایت استصحاب هست تحلیل اون رو ارتکازی کرده، و جنبه ارتکازی پیدا کرده قابلیت تخصیصه.
بله،
پس این تقابل بین اماره و استصحاب اگرچه اون یک نقطه قوتی از این جهت داره، ولی از این جهت هم باید استصحاب نقطه قوت.
بله،
باز میگیم که نسبت استصحاب به اماره هنوز معلوم نشد چی شد، چون بالاخره هر کدوم نقطه قوتی دارن. اون استصحاب نقطه قوتش عبارت تخصیص بود، اماره هم بازی قدرتی داره که اماره است.
بله،
جایگاه
بله
اماریتش حفظ بشه.
خب
این جنگ این دو هنوز حل نشده، ولی باز اماره نسبت به سایر اصول قطعا مقدمه.
بله،
چون اونا عبارت تخصیص ندارن.
بله،
اون قابل تخصیص هن، اینا اون قابل تخصیص را تخصیص، پس اماره اونا رو میتونه تخصیص بزنه، ولی با استصحاب هنوز میانش حل نشده.
خب الان حل میشه. الان میگیم استصحاب آبی از تخصیصه، چون در استصحاب یه علت ارتکازی هست و علت ارتکازی قابل تخصیص است. الان همون رو میخوام بگیم، عرض کنم که به همون جا میرسیم الان. بله، عده از اساتید مثل مرحوم نائنی و شیخ شریعت اصفهانی طبق اون چه مرحوم آقای میلانی بیان فرمودن، و همچنین مرحوم آقای خویی طبعا لمرحوم شیخ فرمودن انه للحکومه، این وجه تقدیمش حکومت از باب حکومت. و ذهب صاحب المنطقه جلد 6 صفحه 438 و صاحب عنایت جلد 5 صفحه 246 طبعا لصاحب الکفایه، اینا می فرمان که این وجه تقدیم خاطر ورود نه به خاطر حکومت. و ذهب سیدنا الاستاد محقق المیلانی و صرح فی بحث شریف انه حاصل ضرب احتمالات الامارات از ستم فی احتمالات ست از ستم و هو سته و سلاسین احتمالاتن. ایشون میفرمودن که شش احتمال در امارات، شش تا در استصحاب، شش تا ضرب در شش تا میشه 36 تا، و در این 36 تا در بعضی اماره مقدم بر استصحاب و در بعضی با عنوان حکومت و در بعضی مقدمه با عنوان ورود و در بعضی مقدمه با عنوان تخصیص، پس باید تفصیل قائل شد در تقدیم اماره بر استصحاب که در همه جا یکسان نیست، در بعض از جا از باب حکومت مقدم، در بعض از جا از باب ورود و در بعض از جا از باب تخصیص مقدم است. حالا این که 36 درست که بچه بیانیه؟ حالا این ششتار پیدا کنید 36 بچه بیان درست میشه؟ نا بگرد این سال پیدا کنید. عرض کنم خدمتون که خوب اینجا ما رسیدیم به این که چرا این باید علت ارتکازی قابل تخصیص نیست. بله بله. که بیانیم که بعد شما بعد مطالعه کنید انشاءالله یا محسش کنید. مرحوم آخوند در جلد دوم کفایه صفحه 284 عرض کنم که ایشون می فرمایند که و قد انقطع ما ذکرنا ضعف و احتمال اختصاص قضیت لا تنقض الیقین بشک به باب وضوع، ولی در باب وضوع است اما نمیتونه بگه مخصوص باب وضوعه، فانه ينافي ظهور التعليل في انه بامر ارتكازي لا تعبدي. قطعا ظهور هر علتی در این که به امر ارتكازی نه به امر تعبدی، و به خاطر این ظهور باید اینجا بگیم اختصاص به این باب نداره. این بیانشون که ظهور تعلیل در این است که به امر ارتکازی است نه به امر تعبدی، این بیان مرحوم آخونده. و اما مرحوم آقای حکیم در حقایقشون عرض کنم که جلد دوم در حقایق جلد دوم صفحه 402 خب در متن کفایه که هست که عرض کنم که قضیه ارتکازی غیر المختصر باب دون باب، قضیه ارتکازی اختصاص باب در همه جا باید جاری بشه. در شهر مرحوم آقای حکیم میفرمایند که یعنی ان القضیه الارتکازیه لا تختص باب دون باب بل تعم جمیع الابواب، فلا بد حین اذن من تعمیم الحکم اذ لو بنی على تخصیص باب الوضوء کان التعلیل تعبدیا لا ارتکازیا و هو خلاف الاصل فی التعلیل. اینجا اگر بیم اختصاص باب وضوء داره این لازم میاد خلاف ظهور تعلیل، تعلیل ظهورش در ارتکازی بودن و ارتکازی بودن اختصاص به بابی دون بابی نداره، پس بنابراین باید بگیم که همه جا هست. بعد اضافه میکنند که خلاف الاصل فی التعلیل لان القرض من التعلیل التنبیه علی وجه الحکم بحسب ما عند المخاطب. قرض از تعلیل که متکلم علت بیان میکند مخاطب به مخاطب ما خودم درک میکنی، توجه کن قرض از تعلیل تنبیه بر وجه حکم است به حسب اون چه اندل مخاطب هست. اگر علت تعبدی باشه خب مخاطب با تعبدان قبول بکنه، ولی وقتی که علت ارتکازی شد و با علت ارتکازی متکلم مطلب رو بیان کرد که انه به مخاطب خودم که میفهمی که چرا اینجوریه، و اگر این بگیم اختصاص به یک باب داره این ارتکازی و خلاف اصل تعلیله، چه این که قرض از تعلیل تنبیه بر وجه حکم است به حسب اون چند المخاطب هست. پس اگر بوده باشد تعبدی، اگر تعلیل تعبدی باشه لم یترتب علیه القرض المذکور، اگر علت علت تعبدی باشه، این قرض که قرض از تعلیل به سلام خروج مطلب از تعبد بود. میخواستیم بگیم که این علت علت تعبدی نیست که من بگم، خودم درک میکنی. پس برای این که خارج بشه این علت از تعبدی بودن و به مخاطب تفهیم بشه که خودت هم درک میکنیم، باید علت علت ارتکازی باشه تا به اسلام مخاطب هم خودش درک کنه. پس قضیه اینه که فرمود که بله، قضیه الارتکازی لا تختص باب دون باب بل تعم جمیع الابواب. قضیه ارتکازی همه بابها رو شامل میشه. فلا بد حین ازن من تعمیم الحکم، باید حکمم همه جا رو باشه. از لو بنیه علی تخصیصی به باب الوضوء، اگر ما این بیان را اختصاص به باب وضوء بدیم که در باب وضوء هم این روایت وارد شده، کان تعلیل تعبدی لا ارتکازی، اگر اختصاص باب وضوء پیدا کرد، علت میشه علت تعبدی نه ارتکازی. و هو خلاف الاصل فی التعلیل، این خلاف اصل که ما بگیم علت علت تعبدی است نه ارتکازی. چرا خلاف اصل؟ لان القرض من التعلیل التنبیه علی وجه الحکم بحسب ما عند المخاطب. قرض از تعلیل اینه که متکلم به مخاطب بفهموند که تو هم مطلب درک میکنی. تنبیه بر وجه حکم است به حسب اون چه اندال مخاطب هست. مگه خودت هم که درک میکنی، از اینجا نرو که میدان میندارم، مثلا خودت هم که درک میکنی. پس بنابر این قرض از تعلیل که مگه از اینجا را چون میدان میندارم، قرض اینه که خود مخاطب هم وجه حکم رو درک کنم. و اگر تعبدی باشه که بگم من بگم برو نری از اینجا، اگر تعبدی باشه لم یترتب علیه القرض المذکور، یعنی اون وجه حکم برای مخاطب درست معلوم نیست، مخاطب تعبدن باید قبول بکنن. و اصل تعلیل اینه که تعلیل به امر ارتکازی باشه تا از تعبد خارج بشه و مخاطب خودش به عقل خودش مطلب را درک کنه. پس بنابراین قرض از تعلیل به اصطلاح خروج مطلب از ارتکاز از تعبده، و لذا میگیم که باید تعلیل ارتکازی باشه. بله خیلی خوب.
این بحث راجعه ها شما سال 99 24 3 99 کاملا مباحث علت ارتکازی رو اونجا یک بار دیگر هم بیان فرمودید که الان دوستان اگر بخواب بیشتر خواستن مطلب بگیرن اونجا هم میتونن مراجعه کنن.
کجا؟
سال درس خارج اصولتون سال 24 3 99 24 3 99 کاملا همین مباحث رو دوباره اونجا مطرح اینجا کاملا اجمال باشون رو مفصل بحث شد علت ارتکازی و هم از مطلب.
بله حالا یه حالین بلکه اونجا هم لابد همین مطلب بوده، اگه اضافه داشته اونجا دیگه، ولی همین مطلب بوده که تعلیلی که بیان میشه قرض از تعلیل اینه که از تعبد مطلب خارج بشه که مخاطب خودش به عقل خودش درک کنه، و در وقتی از تعبد خارج میشه که این تعلیل ارتکازی باشه. ولی اگر تعلیل ارتکازی نباشه نقض قرض به این قرض نائل نمیشیم. ما قرض از تعلیل اینه که از تعبد خارج بشیم، پس باید علت علت ارتکازی باشد تا مخاطب خودش به ارتکاز خودش بفهمد و لذا خودش اقدام کند بر اون چه ما میگیم و اون تعبد و اصطلاح خارج بشه. معلوم شد؟ خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقت شما میگذرد.